لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. موضوع سخن در این مجلس باشکوه در ایام سوگواری آل الله پیرامون رمز و راز و علل مندگاری حادثه عاشورا و قیام ابی عبدالله الحسین است. دیشب نکته ای را مطرح کردیم و اون نکته این بود که یکی از مباحث بسیار مهم که در رابطه با حادثه عاشورا نظر بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان و صاحب نظران را به خودش جلب کرده، بحث پیرامون این پرسش است با اون این که چرا بعد از گذشت نزدیک به 1000 سال نام حسین، نام سید و سالار شهیدان شور ایجاد می کند در دلها، عشق ایجاد می کند، محبت ایجاد می کند، دلها برای زیارت مرقد مطهرش پرواز می کند. ما حادثه و انقلاب و نهضت در جهان کم نداشته ایم، اما اکثر حوادث و حتی مکاتب فکری از این سه ویژگی بیرون نبودند، یک تولدی داشتند، دو اوج و سه فرود. نهضت‌ها متولد شدند، شکل گرفتند، بعد از مدتی اوج گرفتند و در گام سوم به فرود منتهی شده است. معنای فرود هم این است که یا به کلی به فراموشی سپرده شدند یا اگر به صورت کمفروغی اثری از اونها باقی مونده جز نامی از اونها برده نمی شود. اما در کنار این اکثریت یک نهضت داریم و یک قیام و یک عاشورا و یک محرم و یک کربلا که این متفاوت است، نه تنها فراموش نشده و نمی شود. دیشب استناد کردم به اون جمله زیارت شعبانیه مربوط به وجود مقدس ابی عبدالله که لم یطفع ولا یطفع ابدا، نه خاموش شده و نه هرگز خاموش خواهد شد. این چه رمز و رازی دارد؟ وعده دادم در این مجلس با حضور شما برادران، خواهران، طبقات مختلف که در طول این چند شبی که مهمان این جلسه آبرومند هستم به عوامل ماندگاری حادثه عاشورا اشاره کنم. دیشب به دو نکته و به دو علت بسنده کردم و اشاره کردم. علت نخست این بود که گفتم پشت این حادثه مشیت الهی است. این حادثه یک حادثه طبیعی عادی معمولی نیست. مشیت و اراده الهی، اون هم اراده تکوینی ذات باری تعالی، این حادثه را حفظ می کند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. نکته دومی که عرض کردم، چون نمیخوام بحث ها را تکرار کنم و به بحث جدید میخوام بپردازم، گفتم ویژگی این نهضت، ویژگی حق طلبانه، عدالت خواهانه، ظلم ستیزانه، هر نهضتی و هر کاری و هر عملی که رنگ حق و حقیقت و رنگ عدالت به خودش بگیرد، همون دور که خدای متعال به عنوان مظهر عالی حق مندگار است، اون که انتساب به خدا پیدا کند اون هم مندگار است. نهضت حسین ابن علی حق طلبانه است، عدالت خواهانه است، ظلم ستیزانه است. اینا از مظاهری است که خدا عنایت می کند به اون. من ادامه این بحث حق طلبانه امشب دو تا آدرس می خوام بدم و این دو آدرس مربوط به خود حسین ابن علی است. این دو آدرس بیان می کند که حسین ابن علی تو این میدان قدم نگذاشت جز به خاطر حق. چون آدم موقعی که وصیت می کند، یک بزرگ موقعی که یه حرفی را مطرح می کند، اون هم بزرگی مثل امام، حساب شده دقیق سخن میگوید و میشود از جمله سخنان او مطلب گرفت و برداشت کرد و دریافت کرد. یکی وصیت وجود مقدس ابی عبدالله به برادرش محمد حنفی است که سرشار از حق خواهی است، اصلا چیزی غیر از اون درش نیست. و یکی هم خطبه است که در بد و برود به کربلا ایراد کرده است. البته جملات حسین ابن علی و سید و سالار شهیدان منحصر به این دو مورد نیست، این به عنوان دو کد و دو دریافت ازش نام میبرن. اون وصیت نامه این است: ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله.
و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور اني لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق يا بالقبول و من رد علي اصبره حتى يقضي الله بيني و بين القوم بالله خير الحاكمين. خیلی جمله رساست، خیلی جمله بلند است. نگاه کنید، کسی گویا خودشو آماده کرده تا آخر میدان، آخر خط. می فرماید حسین ابن علی شهادت می دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست، وحده لا شریک له. به نبوت شهادت می دهد، به معاد شهادت می دهد. ان الجنه حق و النار حق و ساعت و آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. کل این مسیر از توحید شروع می شود تا نبوت، تا معاد، اون روزی که خلق خدا و بندگان خدا در مقابل حق محشور می شود. بعد از این گواهی، اینی لم اخرج اشیرن، من به خاطر خودخواهی قدم در این میدان نگذاشتن، لم اخرج بشیرن اشیرن بلا بترن، حسین ابن علی به خاطر خوشگذرانی نیامده وارد این میدان بشود، بلا مفسدن، به عنوان یک انسانی که بخواد فساد توی جامعه اسلامی ایجاد کند، حسین قدم در این میدان نگذاشته است. ولا ظالمن، ستمگرانه نیست حرکت من. انما خرج لطلب الاصلاح فی امت جدی. من فضا را غبارآلود میبینم. اون چه پیغمبر پایه‌گذاری کرد امروز مورد تهدید جدی است، اون هم به نام اسلام. لطلب الاصلاح فی امت جدی. جامعه بشری، جامعه اسلامی دچار فساد شده، دچار زشتی و پلشتی و آلودگی شده. اريد ان امر بالمعروف. حسین ابن علی میخواد امر به معروف کند. نگاه کنید، من یه جمله میخوام استفاده کنم تو پرانتز، و اون جمله اینه: امروز تو جامعه ما متاسفانه تا بحث امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه مطرح می شود، یه چهره خشنی از امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه ما ترسیم کردن. تا میگن امر به معروف و نهی از منکر، تا میگن مجلس شورای اسلامی میخواد طرح امر به معروف و نهی از منکر رو برنامه ریزی کنه، قانون تصویب کنه، یه برداشتای عجیب و غریبی، یه اسید پاشی در اصفهان می شود، یک حادثه دیگری در جای دیگری، متاسفانه داخل خارج به هم ارتباط میدن، میگن این نتیجه امر به معروف و نهی از منکر. این حقیقتی که حسین ابن علی فلسفه انقلابش رو بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دعوت به خوبی ها و پرهیز از بدی ها، معروف یعنی نیکی ها و خوبی ها و ارزش ها، این خشنه. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. همون مسیر پیغمبر، همون مسیر امیر مؤمنان در دوران حکومت. چه زیبا حکومت کرد امیر المؤمنین. قتل فی محرابه لشدت عدله. چرا علی را کشتن؟ لشدت عدله، به خاطر روح عدالت خواهی امیر المؤمنین. من همین مسیر رو میخوام دنبال کنم. بعد حضرت فرمود اگر کسی پذیرفت اون چنا که من فراخوان میکنم، خیلی خوب، و اگر کسی در مقابل من موضع گرفت و من رد اصبر رو، اگر کسی موضع گرفت به تعبیر امروزی ها سخن حسین را بر نتافت اسب رو حتی یقضی الله بینی و بین القوم و الله خیر الحاکمین، تا خدا قضاوت کند من صبر میکنم، فرزندانم، عزیزانم، یارانم در این مسیر فدا میکنم تا پایان کار خدا قضاوت کند و الله خیر الحاکمین، او بهترین حکومت کننده است. این یک خود عرض کردم چرا انقلاب سید و سالار شهیدان اوج گرفته از عصر عاشورا تا امروز. این حسینیه و ده ها و صد ها و هزاران حسینیه، چون سید و سالار شهیدان میگه من دنبال موقعیت های فردی اجتماعی خودم نیستم، نمیخوام تو جامعه جا باز کنم، دنبال پست نیستم، دنبال مقام نیستم، دنبال این نیستم که مردم احترام من کنن، اگه دنبال احترام بودم تو مدینه میموندم، فرزند پیغمبر مورد احترام، دست به سیاه و سفید نزند یزیدیان هم میگفتن فرزند پیغمبر احترامش کنید به ظاهر، اون هم کار خودشون بکنن. حسین ابن علی دنبال این که براش یک احترام ویژه قائل بشن نیست، احترام حسین ابن علی احترام قوانین الهیست، احکام الهیست، احترام خداست. لطلب الاسلافی امت جدی، این یک کد دوم ورود به کربلاست. اون لحظه ای که وارد کربلا می شود باز انگیزه قیام را بیان می کنه، هم برای یاران، هم برای اصحاب و هم برای جامعه‌ای که بعد از هزار و اندی سال روح پرسشگری نسل جوان سوال می کنه این شهید راه دین به چه انگیزه آمد؟ می فرماید الا ترون ان الحق لا یغلبه، مگر نگفتن عامل دوم حق خواهی و حق طلبی حسین ابن علی است؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به، میگه با چشماتون نمیبینی توی جامعه ما زندگی میکنیم که حق به فراموشی سپرده شده و ان الباطل لا یتناها عن، و باطل هم کسی ازش پرهیز نمیکنه، ارزش به ضد ارزش، به ضد ارزش به ارزش، منکر معروف، معروف منکر، و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. میگه موقعی که آدم تو این جامعه زندگی میکنه، خوب دقت کنید سخن سید و سالار شهیدان، میگه موقعی که جامعه این شکلی است، نه به دین، نه به حق، نه به شرف انسانی اعتباری قائل میشوند، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، بهتر اینه که انسان به فیض لقاء حق به شتابت، یعنی تو این راه به شهادت برسه. یه جان که آدم بیشتر نداره، یه جان که آدم بیشتر نداره. ازا حضرت بلیتون، کلام مولای ما امیر مؤمنان است، ازا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و ازا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. میگه موقعی که مشکلی تو جامعه اسلامی پیش آمد، اگر مالتون را فدا کنید جانتان میماند، مال را فدا کنید تا جان بماند، اما اگر شرایط بحرانی شد، وضعیت فرق کرد، یک طرف ماجرا جان دادن است و یک طرف ماجرا دست از دین کشیدن است، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید و ازا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دینکم، جان بدهید تا دین بماند. خیلی عالی است، جان بدهید تا دین بماند. و دقیقا این که حسین ابن علی می فرماید اسیر به سیر جدی، به سیرت جدی و ابی، یعنی همین، یعنی همونطور که مولای ما پدرم امیر مؤمنان فرمود موقعی که جان بدهید دین میماند، الان دین در سایه شهادت حسین ابن علی است. اینم کد دوم در رابطه با مسئله نهضتی که بر اساس حق طلبی است. عامل سوم، ما تا کنون دو عامل مطرح کرده ایم که رمز و راز مندگاری حادثه عاشوراست: مشیت و اراده الهی و ویژگی حق طلبی سید و سالار شهیدان. سه، عمل صالح. تو حادثه کربلا و حادثه عاشورا اون چه موج میزند از بد و حرکت تا پایان را، تمام حادثه عاشورا یک پارچه عمل صالح است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا. چه وعده خوبی خدا داده. میفرماید ما حیات طیب میدهیم، حیات پاکیزه میدهیم و به تعبیر من مندگاری به جاودانگی عنایت میکنیم. برای چه کسانی؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا، چه مرد چه زن اگر عمل صالح انجام دادن، پایان را حیات به زندگی طیب و طاهر است. علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان در اینجا جمله‌ای دارد، جمله جالبی است. جملهش اینه، می‌فرماید که در قرآن خدای متعال تعریفی برای عمل صالح مطرح نکرده، منتها مواردی را ذکر کرده که بیان مصداق عمل صالح. نیامده عمل صالح یعنی چی، بلی مصادیقی را بیان کرده که اینا مصادیق عمل صالح است. بعد با آیه 120 سوره توبه علامه طباطبایی استناد میکند: ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله و بعد ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون بعدو نیلا تا میرسد به اونجا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خیلی عالی است. خوب دقت کنید، آفرین بر جهادگران، کسانی که تحمل کردند دوران سخت دفاع مقدس را، که عزیزانمون در اینجا هستند در سنین مختلف. چند تا نکته تو این آیه وجود داره. میگه اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف مدینه، اینا حق ندارن تخلف از فرمان پیغمبر کنن، اینا باید همراهی کنن با پیغمبر، حق ندارن. ولا یرغبو بی انفسهم ان نفسه، جان خودشون را عزیزتر از جان پیغمبر حساب نکنن، جان پیغمبر را عزیزتر از جان خودشون را بدانن. میگیم چرا قرآن چرا؟ میفرماید ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. میگه به خاطر اینکه هر تشنگی که اینا کشیدن، هر خستگی که اینها پیدا کردن، هر مشکلی که اینها پیدا کردن، گرسنگی پیدا کردن و هر قدمی که گذاشتن و مسیری را که طی کردن و باعث خشم و غضب کفار شده و هر اقدامی که علیه دشمن انجام دادن، برای تمام این کارها، رنجها، آلام، مصیبتها، گرسنگیها، تشنگیها، لا یطعون موتا یغیظ الکفار، من میخوام بگم اگر امروزه بخوام این آیه را معنا کنیم، یعنی شمایی که راه پیمایی میکنید، لا یطعون موتا قدمی بر نمیدارن مگر اینکه این قدم باعث خشم و ناراحتی کفار می شود. یک کسی میگفت آیه راجع به رافع مایی داریم، گفتن این آیه رافع مایی است. لا یتعون موت ام یغیظ الکفار، هیچ قدمی بر نمیدارم مگر اینکه کفار به خشم میان. تو رافع مایی ها کفار ناراحت میشن هر روز شعارهای اونچنان دادن. میگه تمام اینها توجه بکنن، هیچ رنجی مصیبتی نمیبینن الا کتب لهم بهی عمل صالح، بلکه برای تک تک این مشکلات عمل صالح به پای اونها نوشته میشود. علامه میفرماید عمل صالح را قرآن تعریف نکرده اما مصداق بیان کرده، سختی ها، مشکلات، ناملایمات تو مسیر دین، اینا به عنوان مصداق عمل صالح است. آیه دوم، پس عنصر سوم که رمز ماندگاری حادثه عاشوراست اینه که صحنه عاشورا، روز عاشورا، حرکت حسین ابن علی، تمام این گونه موارد عمل صالح است و عمل صالح میماند، ماندگار است. انسان هایی که بر اساس عمل صالح و ایمان عمل میکنن محبوب دلها و میهمان دلها هستند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوال میکنید چرا سید و سالار شهیدان این همه مورد محبت خواهران آمدند، برادران آمدند، این جمعیت چه چیز، چه مغناطیسی، چه کهربایی جاذبه ایجاد کرده؟ میگه اون مغناطیس و کهربایی که جاذبه ایجاد کرده اون عشق به حسین ابن علی است. قرآن میگه کسانی که اهل ایمان به عمل صالح هستن سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت اونها به دل میشه، میشن محبوب. کسی که محبوب شد ماندگار است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. علامه نکته جالبی دارد، اون نکته را هم بگم، خیلی زیباست. علامه میفرماید که عمل صالح به دو چیز نیاز دارد. میخواید بفهمید عمل صالح چیه؟ میخواید بفرمایید بدانید که کربلا تجسم عمل صالح است؟ میگه عمل صالح دو چیز نیاز دارد، یکی کار برای خدا، قصد قربت، نیت پاک. دو، اون کاری را که انسان انجام میدهد موجب تقویت باورها به اعتقادات او بشه. اگر کاری را انجام دادیم که اون کار برای خدا بود، یک، و اگر کاری را انجام دادیم که موجب تقویت باورهای اعتقادی ما شد، این می شود عمل صالح. و من نتیجه بگیرم شاهد بر این که کار عاشورایان عمل صالح بود شب عاشوراست. شب عاشورا اصحاب ابی عبدالله با هم شوخی می کردن، یعنی کسانی که می دانستن فردا یکی پس از دیگری به شهادت می رسن و سید و سالار شهیدان به اینها آمده بود، خبر داده بود و اینا اطلاع داشتن، اما با هم شوخی میکردند. سوال شد که چرا شوخی میکنید؟ گفتن ما الان مقاماتمون را در بهشت مشاهده میکنیم، کاری که موجب تقویت اعتقاد و باورهای انسان بشه. یعنی اینا هرچه بر حضورشون در صحنه کربلا اضافه میشد به همون تعداد روزها باورهای اعتقادیشون تقویت میشد. مسلم ابن اوسجه میاد میگه حسین جان 70 بار کمه کشته بشم، زنده بشم، دوباره سر بلند کنم در راه تو. و حتی تو تاریخ یه نکته داره، این نکته خیلی تکان دهنده است. موقعی که سید و سالار شهیدان روز عاشورا میگن نگاه کرد اطرافش، دید همه یاران اجساد مطهرشون روی زمین افتاده، آقا صدا زد
مالی انادی کم فلا تجیبونی، چه شده هرچی صدا میزنم جواب نمیدید. تو تاریخ این نکته داره، من واقعا منقلب شدم هر موقع اینو میبینم، میگم این بدنهایی که سر نداشت موقعی که صدای مظلومیت ابی عبدالله بلند شد، این بدنها به حرکت در آمد. کار برای خدا و تقویت بنیه اعتقادی انسان. کار حسین ابن علی برای خدا بود، تردیدی در آن نیست. ما یه اصطلاحی داریم تو حوزه هامون، این اصطلاح را بد نیست خدمت شما بگم. یه صلوات محبت کنید. اصطلاح این است، میگن کاری ارزشمند است که هم دارای حسن فعلی باشد و هم حسن فاعلی. یعنی چه؟ حسن فعلی باشد یعنی نفس کار کار مشروعی باشد، حسن فاعلی یعنی با نیت خیر هم انجام شده باشد. اصل کار مشروع، نیتی هم که من کردم نیت برای خداست. شما ممکنه بگید مگه ممکنه کاری مشروع باشه مشکل نیت پیدا کنه؟ میگم بله. گاهی آدم یه مسجد میسازه ولی برای خدا نمیسازه، این مسجد قبول نیست. خونه خداست، اسمش مسجده، این مسجد حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد. یعنی کار به ظاهر مشروع است چون مسجده، ولی حسن فاعلی ندارد، یعنی نیت خالصانه در ساخت ساز اون به کار نرفته است. در زمان نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی حضرت روانه جنگ تبوک بود، عده‌ای از منافقینی که به شام گریخته بودند به رفقاشون تو مدینه دستور دادن برای اینکه ما بتونیم یه پایگاه علیه پیغمبر تأسیس کنیم، شما بیاید در مقابل مسجد قبا یه مسجد بسازید، اونجا بشود مرکز طراحی به برنامه ریزی علیه پیغمبر، ظاهرم اسمش مسجده. پیغمبر روانه جنگ تبوک شد، برگشت، آمدن به استقبال پیغمبر که ما مسجد رو ساخته ایم، شما بیاید چند رکعت نماز بخونید افتتاح کنید این مسجد رو. خب ظاهر مسجده، ما مسلمان ها هر جا یک مناره و مسجدی ببینیم کلی خوشحال میشیم، اینا آثار و نشانه های دینداری و دینمداری و خداباوری است. اما آیه نازل شد لا تقم فیه ابدا، پیغمبر حق نداری تو این مسجد بری نماز بخونی. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، مسجدی که از اول بر پایه تقوا تأسیس شده اون سزاوارتر است که اونجا درش نماز بخونی. لا تقم فیه ابدا. بعد تو تاریخ داره نه تنها پیغمبر نماز نخوند، دستور داد این مسجد را آتش بزن. حسن فعلی دارد بله، اما حسن فاعلی ندارد، یعنی نیت برای خدا نیست. حادثه عاشورا هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد، کار خیلی زیباست. نقشی که به یاران ابی عبدالله واگذار شده، به اصحاب ابی عبدالله واگذار شده، به فرزندان ابی عبدالله وارد شده، چقدر خوب نقش رو ایفا کردن. امشب میگم نقشی که ایفا شد چگونه بود و چه زیبا بود، هم نقش زیبا بود و هم نیت خدا خواهانه بود. لذا امشب
میخوام شما را ببرم کربلا.
اجازه بدید آمادگی پیدا کنید. خیلی از یاران ابی عبدالله، برادران ابی عبدالله، فرزندان ابی عبدالله آمدند در مقابل دشمن جنگیدند، عده‌ای را کشتند و سرانجام به شهادت رسیدند. اما یه سرباز دارد ابی عبدالله، یه سرباز کوچولو دارد ابی عبدالله که توان جنگیدن ندارد، توان سخن گفتن ندارد، نمیتونه از خودش دفاع کنه، دستاش هم تو فنداق بستند. امشب نمیدونم آماده اید یا نه. خواهران برادران، من از قول بزرگان عرض میکنم این جمله که بزرگان ما هر موقع مشکلی براشون پیش می آمد از آقای دعوت می کردن، می گفتن بیاید منزل ما روزه طفل 6 ماهه حسین رو بخواید. حالا امشب من روزه خانم، عرض ادب می کنم، ارادت می کنم، اگه صاحب مشکلی در این مجلس هست دیگه توجه کند. از فردا که روز هفتمه آب را روی اهل بیت بستند، کم و بیش آب می رسید، اما دستور جدی بستن آب روی اهل بیت است. وجود نازنین ابی عبدالله بعد از مرگ اصحاب و برادران و یاران آمد در خیمه. من به شما این جمله را بگم، نمیدونم چقدر آماده دارید ناله سر بدید، با عهده شماست. تشنگی رو بچه ها فشار آورده بود، علی اصغر هم تشنه بود. مادرها تو مجلس هستن، عرض منو دقت کنن، این بچه تو خونه اگه بیتابی بکنه، خواهر برادر بستگان این بچه را دست به دست میکنن تا این بچه آرام بگیرد. اون لحظه بچه دست زینب کبرا بود. ابی عبدالله آمد در خیمه، یا اختا ناولینی بلدی از صغیر حتی اوبده. خواهرم زینب، این نازدانه را به من بده تا با او خداحافظی کنم. مادرم میخوام یه جمله بگم، شما میدونید تا آخر خط مادر علی اصغر رباب تو کربلا بوده. چرا این بچه دست زینب؟ چون گفتم دست به دست میگردن تا این بچه ساکت شد. ابی عبدالله این عزیزشو که تو قنداقه بود برداشت. نقل‌های مختلفی است، بعضی میگن همون در خیمه دشمن او را به شهادت رساند. نقل معروف اینه که آقا عبور جلوی لشکر و فرمود اما ترانهو کیفیت لذاعت شاه، نمیدینید بچم زبانش رو به لبهاش میکشد، از تشنگی این لبها خوش شده. نمیدونم جواب حسین را دادن ندادن. عمر سعد به هرمله رو کرد، چرا جواب حسین را نمید؟ آفرین بر حال خوش شما، حالا که آمده اید تو خیمه حسین ابن علی، امشب هم شب علی اصغر. هرمله تیر به چله کمان نهاد، این تیر آمد و آمد به گلوی نازک علی اصابت کرد. خون از گلوی علی روان شد، ولی حسین نگذاشت این خونها روی زمین ببین، خونها را به سمت آسمان ریخت. میخوام یه نکته بگم، نکته خیلی مهمه. خدای متعال یکی از جاهایی که به حسین تسلیت گفته اینجاست: یا حسین دعه فإن له مرزعا فی الجنه. حسین دیگه خودتو اذیت نکن، این بچت با لب تشنه شهیدش کردن، ما کسی را در بهشت قرار میدیم که به بچت شیر بده. حالا این بچه با این حالت، بدن اکبر را، علی اکبر را برگردون به خیمه، بدن قاسم را برگردون به خیمه ها، اما جواب مادر علی را چه بدهد؟ مادرایی که بچه 6 ماه داری، میگن وجود نازنین ابی عبدالله در حالی که قنداقه علی رو دستش بود گفت اگر برم تو خیمه ها مادر علی جان میدهد. تو تاریخ دارد در کنار خیمه با نوک شمشیر قبر کوچکی را برای علی حفر کرد. و علی اصغر 6 ماهه را در اونجا دفن کرد. سکینه حق داره بیاد جلوی بابا: بابا برادرم را بردی سیراب کردند. لا ازهک الله سن الده این زهکت و آل احمد مظلومون قد خهروا. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.